نکته هست که حتما باید پیگیر بشویم در رسانه، در رسانه ملی مخصوصا، ویژه باید از نمایندگان محترم مجلس بخوایم که قوانینی که مصوب کردن رو به دنبال این باشن که زودتر و به شکل کامل و صحیح اجرا بشه که اوضاع بازار خودروی کشورمون انشالله یه تکونی بخوره. امیدواریم و باز هم امیدواریم و باز هم امیدواریم که اتفاق رخ بده. خیلی متشکرم که امشب و این هفته برنامه دستور کار رو همراهی کردید. هموطنان عزیزم، آخر هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ایران.
ایران.
ورزش ایران.
ایران.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. تا ساعت 20 این برنامه رو به شکل زنده تقدیمتون می‌کنم. بریم سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. کاروان تیم فوتبال استقلال ایران برای برگزاری مسابقه بسیار حساس برابر المحرق بحرین در هفته پایانی مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای 2 سه‌شنبه دوم دی ماه تهران رو به مقصد شهر منامه بحرین ترک خواهد کرد و بازی مهم آبی پوشان برابر تیم قرمز پوش المحلق بحرین روز 3 دی برگزار خواهد شد که استقلال برای پیروزی و صعود به مرحله بعدی رقابت لیگ قهرمانان آسیا 2 انگیزه بسیار زیادی داره و تنها راه هم برای راهیابی به مرحله حذفی مسابقات پیروزی برابر تیم المحلق بحرین، تیمی که در بازی رفت 1-0 استقلال را شکست داد. تیم‌های زباهن و شمس‌آذر امروز در آخرین بازی هفته 14 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور را تساوی بدون گل رضایت دادند و هر دو تیم با هدف کسب 3 امتیاز و بهبود جایگاه خودشون در جدول رده‌بندی مسابقات بازی را آغاز کردند، اما در نهایت این رقابت با تساوی بدون گل پایان یافت. با این نتیجه تیم زباهن اصفهان با 14 امتیاز در جایگاه 11 جدول رده‌بندی مسابقات قرار گرفته و شمس‌آذر قزوین هم با 12 امتیاز در جایگاه 15 باقی ماند.
ایران 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 ایران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران.
همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. خب فوتبال ما روزهای بسیار مهمی رو پیش رو خواهد داشت. دوشنبه هفته آینده تیم تراکتور ایران نماینده کشورمون با تیم دوحل قطر در چارچوب هفته ششم رقابت لیگ نخبگان آسیا پیکار خواهد کرد. درباره استقلال هم که اشاره کردم که یک بازی بسیار مهم برابر تیم المحرق بحرین پیش رو خواهد داشت. سپاهان دیگر نماینده فوتبال ایران صعودش رو به مرحله بعدی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای دو قطعی کرده و البته در مسابقات جام حذفی هم یک بازی بسیار دیدنی و یک مسابقه نهایی زودرس بین تیم‌های تراکتور و پرسپولیس برگزار میشه. همه این موارد که اشاره کردم محلی است برای گفتگوی بیشتر با آقای یعقوب وطنی از مربیان و پیشکسوتان فوتبال پیرامون این روزهای فوتبال باشگاه‌های ایران و بازی‌های مهمی که پیش روی ماست. آقای وطنی سلام، وقت شما بخیر.
عرض ادب و احترام. سلام، من صداتون خیلی ضعیف دارم قربان.
حتماً دوستانم در اتاق فرما صدا رو تقویت خواهند کرد به ویژه صدا بردار محترم. خب آقای وطنی اشاره کردم به بازی‌های مهم پیش رو، هم بازی‌های آسیایی ما و هم مسابقه بسیار مهم تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در چارچوب مسابقات جام حذفی. شما بفرمایید که این فشار مسابقاتی که الان وجود داره به ویژه روی تیم تراکتور که نماینده ماست در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، تنها نماینده ما به عبارتی به شمار میاد و البته مدافع مقام قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر هم هست، آیا میتونه که چالش‌هایی رو برای این باشگاه به وجود بیاره علارغم بازی خوبی که این تیم برگزار کرد در رقابت‌های لیگ برتر، نتایج خوبی که در هفته قبل کم و بیش به دست آورده؟
به نام خداوند نیرو و راستی، جناب معتمد هاشمی، خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیزون سلام عرض ادب دارم. من سوال شما رو این گونه پاسخ بدم که بله، تو این مقطعی که ما قرار گرفتیم به خاطر حضور در سالی که منتهی به مسابقات جام جهانی میشه، یه مقدار این فشارا اجتناب ناپذیره با توجه به اینکه ما باید 15 اردیبهشت ما لیگمون رو تموم کنیم و دو تا فیفا دی دیگه تا اون موقع وجود داره. خب این شرایط طوری ایجاب میکنه که بعضا تیمای ما هر 4 روز یک بار مجبور مسابقه باشن. حالا اگه این تیمای ما مثل تیم تراکتور سازی تو 3 تا جام حضور داشته باشه، به خاطر اینکه تراکتور هنوز تو جام حذفی ایران هم حضور داره، خب فشار مضاعف میشه به روی این جور باشگاه‌ها، این جور تیم‌ها. و یک ایرادم به آقای، البته که ایراد چون قهرمان شده نمیشه ایراد گرفت، ولی یه ایرادم آقای اسکوچیش وارده که کلا با 12-13 تا بازیکن بازی میکنه لیگو ادامه میده. ارنجش یعنی کاملا مشخصه معمولا 11 نفره و به ندرت هم دست به تعویض میزنه که این فشار مضاعف رو به بازیکن‌ها میاره. چنین
بله.
شرایط ریکاوری مهمترین اصل فوتبال، علم ریکاوری، داشتن مربیای خوبی که بتونن تیمو ریکاوری کنن، شرایط پروازی خوب. خب اینا یه مقدار توی فوتبال ما نقصان داره، کمبوداش احساس میشه. ما نداریم که مربیای خوب برای ریکاوری، رفت آمدهای خوب، همه اینا دست دست هم میده تا آقای اسکوچیش از اون تدبیرش، چون یه مربی بین‌المللی فضایی خیلی زیادی رو تا حالا تجربه کرده، در هر صورت باید با تدبیر و درایت خودش استقلال و از این تراکتور سازی رو از این شرایط دور بده. مضاف بر این که هوای تبریز هم بسیار سرده، شرایط تمرین اینجا من بودم، آقای معتمد هاشمی، من 2 سال خدمت کردم تو باشگاه تراکتور سازی، میدونم که وقتی هوا سرد میشه
اتفاقا در برخی از فصل‌های قبل آقای وطنی دقیقاً تراکتور از نیم فصل دوم به بعد به خاطر شرایط جوی در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز امتیاز مهمی رو از دست داده، یعنی یه سابقه اینگونه رو وجود داره. در
بهترین مثال، اون سال واقعا هوا خیلی هم سرد شد، اصلا واقعا سرنوشت آقای مجید جلالی با تراکتور با سرما گره خورد. اینا بله. هست دیگه، توی اقلیم کشور ما اینجور چیزا هست. در صورت اون تدبیر، اون درایت، اون کاردانی یه سرمربیه که میتونه شرایط تیمش رو تو این وضعیت ها حفظ کنه.
درسته. خب الان یک بازی برابر پرسپولیس در جام حذفی و یک مسابقه آسیایی، به نظر شما چطور بتونه توان تراکتور رو تقسیم کنه آقای اسکوچیش برای این دو آوردگاه مهم؟
کلیتش عرض کنم که تدکتر اون برای من مسلمه و شاید شما آگاه بشین، حتی شنوندگان عزیزمون که به مسابقات آسیایی قطعا داره به لیگ نخبگان بیشتر از لیگ داخلمون اهمیت میده، اینو روند تراکتورسازی نشون میده. یعنی تراکتورسازی اصل انرژیشو در فصل جاری گذاشته برای آسیا. شاید هر کس دیگه ای هم بود فلسفه باشگاهش این شکلی بود. یعنی شاید اگه ما هم جای اسکوچیش و مدیران تراکتورسازی بودیم به آسیا بیشتر اهمیت میدادیم. اون اصل موضوعشون رو میذاشتن رو آسیا، ولی خب طرفدارای تراکتور اصلا بر نمیتابن که اونا بخوان لیگو از دست بدن.
آخه جام حذفی هم یک مسابقه است دیگه، فرصت اشتباهی وجود نداره برای قرمز پوشان.
بله، هر تیم دیگری از نظر امتیازی عقب افتاد، حالا اگرچه این برد بازی اخیر یه مقدار متأخر شد توی لیگ، ولی میخوام بگم که تراکتور انقدر از نظر داشتن بازیکن غنیه، واقعا دست آقای اسکوچیچ بازه، فقط باید یه مقدار اون تدابیرش عوض کنه، یعنی یه مقدار اون طرز تفکر خودش عوض کنه. حداقل توی لیگ ایران به خیلی از جوانای کران توی تراکتور سازی هستن فرصت بده که بتونن میان کمک کنن به تیم.
اما آقای وطنی یه اشاره میکنیم به استقلال، نماینده کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا دو. خب بازی مهمی هفته بعد برابر تیم المحرق بحرین داره، امتیازهای حساسی هم هفته‌های اخیر در رقابت‌های لیگ از دست داده. آیا استقلال متفاوتی رو خواهیم دید هفته بعد؟
یه مقدار بعید میدونم، با تمام احترامی که به مجموعه استقلال و شخص آقای ساپیندو قائلم، روند استقلال چنین چیزی رو به ما نمیگه. استقلال یه روند واقعا ناامید کننده رو تو رقابت‌های خودش تو لیگ مخصوصا واقعا داره نشون میده. تیمی که بازیکن محوره و بر اساس حضور ستاره‌هاش یه مقدار کار رو تو اوایل لیگ جلو بود، طبیعی بود که تیمی که خیلی تاکتیک نداره و ستاره محور داره عمل میکنه، با شناخته شدن ستاره‌هاش، یعنی با اینکه مربی‌های دیگه بدونن کار استقلال چیه، میتونن جلوی کار استقلال رو به مهاجمینش و اونایی که بازیکنای خلاق رو میتونن یارگیری کنن. همین کار هم تیما کردن و یه مقدار استقلال عقب افتاد توی لیگ.
ببینید که حالا صحبتهای مطرحه که بعضی از بازیکنهای مطرح این تیم، بازیکنهای خارجی، ممکنه از این تیم جدا بشن از استقلال.
اینا دیگه خیلی نیم فصل و هزار داستانی که ممکنه به وجود بیاد. استقلال پنجره نقل و انتقالاتیش بسته است جناب مطرح، بعیده که این اجازه رو بخواد بده که بازیکناش ازش جدا شن، مگه اینکه بتونه پنجره نقل انتقالاتش رو وا کنه و یار بتونه بگیره.
بله، خیلی ممنون. اگه نکته دیگه باقی مونده بفرمایید آقای وطنی.
خواهش می‌کنم. لیگ جذابی رو داریم می‌بینیم تو این هوای سرد، واقعا از فوتبالای گرمی که دیروز واقعا فجر سپاسی نتیجه فوق‌العاده‌ای گرفت، تبریک می‌گیم به اونا، برگشتن به لیگ به نوعی، و گل و از تیم چادر ملو بگیم که واقعا تو رقابت‌های اگه مسابقات میزبانیشو لحاظ کنم با 4 برد و 4 مساوی صد جدول، اگرچه تو همچین شرایطی هم حضورش تو چنین جایگاهی واقعا یه شگفتیه. تبریک میگیم به مربی جوونی که وارد عرصه مربیگری دارن میشن، آقای پیروز قربانی و مربی محترم چادر ملو آقای سعید اخباری، همه دارن کار میکنن. اینا رو به فال نیک بگیریم، بلکه که در نهایت بتونه فوتبال ما توسعه پیدا کنه.
امید خدا. خیلی متشکرم از شما آقای یعقوب وطنی عزیز. اما پیروی حالا صحبتی که اشاره کردیم با آقای وطنی در خصوص بازیکن‌هایی که از استقلال ممکن جدا بشن، گفته میشه که نازم و جنپو ممکنه که از تیم فوتبال استقلال جدا بشن، در فهرست خروجی این باشگاه قرار بگیرن. عارف آقاسی هم تا حدی دوباره به شرایط عادی برگشته و مثل اینکه حالا ارتباطش با آقای ساپینتو بهتر شده و ممکنه که در آینده دوباره با تعهداتی که به سرمربی استقلال بده در ترکیب آبی پوشان به میدان بره. از رشته ورزشی کشتی بشنوید که سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران هدایت تیم ملی جمهوری آذربایجان رو بر عهده گرفت. محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران بعد از 2 سال بیرون از گود بودن به گود کشتی و در کنار تشک کشتی باز خواهد گشت، اما این بار در تیم ملی جمهوری آذربایجان که این موضوع رو سبا شریعتی مربی ایرانی تیم ملی جمهوری آذربایجان هم تایید کرده. البته آذری ها مدت ها بود که به دنبال جذب آقای محمد بنا بودن و آقای بنا قبول نمی کرد، ولی خب در این مقطع که شاید آقای بنا امکان فعالیت در کشتی کشورمون رو بسیار اندک دیده، ترجیح داده که به پیشنهاد جمهوری آذربایجان پاسخ مثبت بده. اما از کشتی که با شما شنوندگان محترم صحبت کردم، این نکته را اشاره بکنم که بعد از اعتراض تیم دانشگاه آزاد اسلامی و اشتباه داوران در مسابقه رده‌بندی 25مین دوره رقابت لیگ برتر کشتی فرنگی، تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان با اعلام رسمی سازمان لیگ کشتی به عنوان تیم سوم این مسابقات معرفی شد که این رقابت‌ها مرحله نهاییش روز پنجشنبه 13 آذر در سالن شهدای 7 تیر تهران انجام شد که دو تیم استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی در مسابقه نهایی به مصاف هم رفتن که در نهایت تیم استقلال با نتیجه 8-2 از صد نماینده استان فارس گذشت به عنوان قهرمانی این دور از مسابقات رو کسب کرد. اما در مسابقه دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان و رعد پدافند ارتش، در نهایت تیم رعد پدافند ارتش ابتدا با تساوی 5-5 به عنوان تیم برتر معرفی شد، ولی با اعتراضی که تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان انجام داد، در نهایت با بازبینی امتیازهای فنی تیم دانشگاه آزاد خوزستان عنوان سوم رو به خودش اختصاص داد. این خبر رو برای اطلاع علاقمندان رشته کوهنوردی عرض می‌کنم که با اعلام فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با توجه به بارش‌های اخیر باران و برف و کاهش محسوس دما، ناپایداری شرایط جوی در ارتفاعات و لغزندگی مسیرها به خصوص در مناطق کوهستانی استانهای غرب کشور و برای پیشبینی شرایط بحرانی به منظور صعود به ارتفاعات، فدراسیون کوهنوردی هشدار داده که کلیه کوهنوردانی که قصد صعود به ارتفاعات رو دارن تا اطلاع ثانوی از هر گونه صعود چشم‌پوشی بکنن و فعالیت خودشون در رشته ورزشی کوهنوردی رو متوقف بکنن تا اینکه شرایط به حالت پایدار برگرده و امکان صعود وجود داشته باشه. در غیر این صورت ممکنه که هر اتفاقی برای ورزشکاران رشته کوهنوردی بیفته، که امیدوار هستیم همه کسانی که در رشته کوهنوردی فعالیت میکنن به این هشدارها به شکل جدی توجه کنن. در برنامه شب قبل ورزش ایران، همکارم سرکار خانم معصومه کیانی که در محل برگزاری جشن قهرمان خانواده‌ها حضور داشت، گزارشی رو از محل برگزاری این مسابقات ارسال کرد و حتما شما شنوندگان محترم اون گزارش رو شنیدید. اما در حاشیه این مراسم و این جشن، همکارم خانم کیانی با جناب آقای رحیمی معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان گفتگو کرده و بحث محوری این گفتگو هم برمیگرده به تغییرات در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، رفتن آقای جوادی و آمدن آقای ستوده نژاد. این بحث صوتی رو بشنوید.
آقای ستوده نژاد از مدیران قدیمی وزارت ورزش هست، همون جوری که قبل ایشون آقای اسبقیان که الان معاون ورزشی هستند قبلا مدیر کل استان تهران بودند. ببینید اصلا اینا حاشیه‌ایه که دارید مطرح میکنید. آقای حاج جمشید تقی‌زاده مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی بود، بعدا اومد مدیر کل استان تهران شد و بعدا معاون وزیر شد. آقای اسبقیان مدیر کل استان آذربایجان شرقی بود، اومد تهران معاون وزیر ورزش شد، در واقع رئیس فدراسیون توان‌یابان شد و بعد مدیر کل استان تهران و بعد هم معاون ورزشی. یعنی این چیزیه که قبلا هم باب بوده و الان یک مدیری که داخل وزارت ورزش میچرخهش مشکل نیست. اتفاقا یکی از نقاط قوت وزیر ما و وزارت ما اینه که به هیچ وجه توصیه پذیر نیست. یک، به عملکرد نگاه میکنه. متاسفانه استان تهران در یک سال گذشته بدترین عملکرد رو در حوزه جوانان داشت، به شکلی که ما در 9 ماه گذشته مجبور شدیم هیچ پرداختی رو در حوزه جوانان بهش نکنیم، چون حتی امکانهایی که فراهم کرده بودیم رو نتونست استفاده بکنه، جذب بکنه در حوزه اشتغال جوانان، در حوزه سمنها، و جزو در واقع اون مجموعه هایی بود که در لیست تغییر بود. و نهایتا هر 6 معاون آقای دکتر دنیا مالی به این نتیجه رسیدن که ایشون عوض بشه. صورت جلسه کردم، وزیر کاری نداشت، یعنی وزیر بر عهده وزارت گذشته بود و چون ایشون از داخل وزارت ورزش و جوانان هم نبودند و مأمور بودند. یکی از سیاستهایی که به خوبی آقای دکتر دنیا مالی پیاده کردن و دارن پیش میبرن این هست که از نیروهای داخل وزارت ورزش جوانان استفاده کنند و نیروهایی که به شکل مأمور از ارگانهای دیگه اومدن مأموریتشون رو تمدید نکنند. و آقای جوادی هم خیلی زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن، اما خب بالاخره چه در حوزه جوانان چه در حوزه بحث فوتبال و ورزشگاه تختی و همه اینها نمیتونم خیلی وارد حاشیه بشیم، ولی خب به هر حال تشخیص معاونین وزارت بر این بود که تعویضشون ممکنه خوب باشه. چندین گزینه پیشنهاد شدن که نهایتا صلاح دید مقام عالی وزارت، استاندار محترم و به هر حال معاونت استانهای وزارت ورزش و جوانان بر این بود که ایشون در اون جایگاه باشه.
صحبت‌های جناب آقای رحیمی معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان رو تقدیمتون کردیم. همراه برنامه زنده ورزش ایران هستی. ساعت 19:52 دقیقه است. اما اجازه بدید از رشته ورزشی بسکتبال هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنم. در برنامه دیشب هم اشاره کردیم که انتخابات فدراسیون بسکتبال پیش روی اهالی این ورزش قرار داره که میتونه یک اتفاق مهم در عرصه بسکتبال کشورمون باشه. اما در چارچوب رقابت بسکتبال باشگاه غرب آسیا هم اکنون تیم شهرداری گرگان نماینده کشورمون در رقابتی مهم با اریازی لبنان پیکار میکنه که این بازی نزدیک تا این لحظه با برتری 48-47 تیم شهرداری گرگان جریان داره. نتیجه شکننده برای تیم شهرداری گرگان که امیدوار هستیم در انتها هم با هر نتیجه که به دست میاد تیم شهرداری گرگان برنده این مسابقه باشه و بتونه که این بازی رو به سود خودش خاتمه بده. اما از بسکتبال کشورمون باز هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم و اون هم برمیگرده به باخت فنی تیم استقلال در بسکتبال زنان. تیم بسکتبال استقلال به دلیل اینکه نتوانست خودش رو با آبادان برساند بازنده اعلام شد. قرار بود اعضای تیم بسکتبال زنان استقلال دوشنبه راهی آبادان بشن تا عصر روز سه‌شنبه برگزار کننده بازی معوقه باشن برابر تیم نفت، یعنی روز قبل قرار بود مسابقه برگزار بشه، اما لغو پرواز این تیم در نهایت منجر به لغو بازی شد و حتی باز هم ساعت این مسابقه تغییر کرد که استقلال برسه، اما استقلال به این مسابقه نرسید و سرانجام با باخت فنی مواجه شد در این رقابت. باخت فنی هم یعنی 20-0. اما بسیار افتخار دارم و خوشحالم که با یکی از مربیان بسیار با تجربه بسکتبال کشورم، یکی از مفاخر بسکتبال ایران، سرمربی اسبق تیم ملی، در این بخش گفتگو میکنم. آقای اسدالله کبیر پشت خط ارتباطی ماست. آقای کبیر سلام و شب شما بخیر.
منم سلام از میکنم خدمت شما آقای معتمد هاشمی. مجری توانمند رادیو ایران و
شنوندگان
رادیو ایران، من در خدمتتون هستم.
دوست داشتم از همین بازی تیم‌های شهرداری گرگان و اریازی گفتگو خودمون رو آغاز بکنیم که اگر بازی رو دنبال کردید نظرتون چیه پیرامون عمل کرد شهرداری گرگان؟
البته اون تیم بسیار قویه، چند بارم قهرمان
بسیار قویه
و چند بازیکن امریکایی هم داره. اینا علاوه بر اینکه بازیکنایی که سهمیه دارن چیزام میکنن، تبعم میکنن برای یه مدت که بتونن کاملا استفاده کنن از این مثلا.
بله.
ولی بچه‌ها خیلی خوب بازی کردن، مثلا جوونا خیلی خوب بازی کردن. به نظر من اگر همین روال ادامه بدن با همین شرایط کار بکنن یه مقداری، حالا البته همیشه این مسئله حاشیه ها هست، ولی چون اینها مقر کنفدراسیون غرب آسیا در لبنانه یه مدار نفوذشون روی مسئله ناظر مسابقات و داورا یه مدار اثرگذار هست در نهایت قضیه. حالا بازی رو اگر شما خودتون هم دیده باشین بعضی وقت یه سری اتفاقاتی افتاده که اصلا به نظر من منطقی نیست سوی دادنش، ولی انجام میشه. در نهایت با تمام این تفاصیل به نظر من گرگان اگر با همین روال و با همین دفاع پیش بره شانس اینکه این بازی رو ببره هست و به نظر من نقطه عطفی توی بازی‌های مسابقات غرب آسیا.
آقای کبیر، حالا 74 روز تقریبا زمان باقی مانده تا پایان دوره 4 ساله آقای جواد داوری در فدراسیون بسکتبال. به خود آقای جواد داوری از بازیکن‌های سابق تیم ملی بسکتبال ایران بوده و در دوره مدیریت ایشون تیم ملی بسکتبال ایران در دوره اخیر مسابقات کاپ آسیا عملکرد بسیار خوبی داشت و توانست به جمع 4 تیم برتر راه پیدا بکنه و البته حاشیه‌هایی هم داشته تیم بسکتبال ما، چه در رده بزرگسالان چه در رده های پایین تر، و به هر حال نگرانی هایی هم در رده های پایه بسکتبال ایران وجود داره الان برای سالهای بعد و آینده. شما نظرتون چیه پیرامون به هر حال اداره فدراسیون بسکتبال؟ به نظر شما با چه روی کردی رئیس آینده باید در این فدراسیون سکان داره امر خطیر اداره بسکتبال کشور بشه؟
من همیشه بزرگا به ما یاد دادم که آدم اگر میخواد بزرگ باشه باید آدم های بزرگ دور و بر آدم باشن. یعنی نهایتا من فکر میکنم فدراسیون باید آدم های توانمندی در کنار فدراسیون باشن، حالا تو پست های مختلف که بتونن کمک فکری بدن، چون کار تیمیه، هیچ موقع یک نفر نمیتونه در نهایت اون کار اساسی رو انجام بده. چند تا فکر باشه خب قطعا شرایط بهتره. این به نظر من یکی از نقطه ضعف‌های این فدراسیون این بوده که یه مقدار روی مسئله خوب عمل نکرده. در نهایت قضیه بله نقطه قوتشون هم قهرمانی سوم آسیا بوده و نهایتا به نظر من ما یه سری مسابقات رو به صورت قهرمانی کشور توی رده‌های سنی داشتیم که اینا همه شده باشگاه‌ها و نهایتا خیلی از استان‌ها با توجه به اینکه بودجه مالی ندارن و اسپانسر ندارن نمیتونن توی مسابقات شرکت کنن و این مسئله یه مقداری بسکتبال ما رو همه گیر نمی کنه. یعنی کل 31-32 استان ما زیر پوشش قرار نمی گیرن. به نظر من این قهرمان کشور یک رسم خوبی بود که باید حتما مخصوصا توی رده‌های سنی مینی بسکتبال نونالان نوجوانان انجام بشه. حالا از جوانان و از 21 سال آدم میتونه به صورت باشگاهی برگزار کنه.
بله.
چون اونا که شکل گرفتن، ولی توی این رده ها حتما باید قهرمان کشوریش انجام بشه و نهایتا بچه هایی از اونجا رشد میکنن که آدم میتونن توی تیمای مختلف امید و جوانان باشن و نهایتا در تیم ملی بتونن کمک بکنن روی مسئله.
بله خیلی ممنون. اگه نکته دیگه هست بفرمایید شنونده هست.
من ممنونم از شما که لطف کردین خلاصه تماس گرفتین. انشالله که موفق باشین و بسکتبال ما انشالله جایگاه اصلی خودش بره.
به امید خدا شبتون بخیر.
سلامت باشین. شب شما بخیر.
امشب در رقابت جام اتحادیه فوتبال باشگاه انگلیس منچستر سیتی با برندفورد و نیوکاسل با فولان بازی خواهد کرد و رقابت جام حذفی فوتبال باشگاه اسپانیا هم برگزار می شود. خیلی ممنون که با برنامه ورزش ایران امشب ما رو همراهی کردید. مراقب خودتون باشید و انشالله که شبی آرام تا هم و سلامتی پیش رو داشته باشید. تا برنامه فردا ساعت 19:05 دقیقه خدا نگهدارتون.